صفحه 628 میماندیم پشت آفتاب گیرها. دوروبر خانه را زیر نظر می گرفتیم. خوب مواظب بودیم که به خصوص دم غروب یک دهاتی نیاید سر وقتمان. گاه به گاهی پیدایشان می شد. تفنگ به دست با دوچرخه از جلوی پنجره ما رد می شد. خودمان هم اسلحه داشتیم. یک تفنگ قدیمی دلول به اضافه یک تپانچه آجانی. هر دویشان از صاحب قبلی محل مانده بود. هر دویشان توی آشپزخانه بالای شومینه از یک میخ آویزان بودند. یک شبی همینطوری که توی خانه بیکار بودیم و بیرون هم نمیتوانستیم برویم، کورسیال تفنگ را آورد پایین. شروع کرد تمیز کردنش. با یک نخ توی لوله هاش را سنبه زد. با یک خورده نقد ماشش را هی چکان. به دلم برات شد که محاصره دارد شروع میشود. از بچه ها فقط 7 تاشان مانده بودند. 4 پسر و 3 دختر. برای پدر مادرهایشان نوشتیم که نمیخواهند بیایند ببرندشان. تجربیت زراعی ما به بعضی مشکلات برخورده بود. بعضی مسائل غیرمنتظره مجبور ما میکرد که چند تایی از شاگردها را مرخص کنیم. حتی جواب ما را هم ندادن آشغالها. عجب پدر مادرهای بیوجدانی بودن. میگذاشتنشان برای ما که خودمان هم خاکی میتوانیم توی سرمان بریزیم. این بود که از بچه ها پرسیدم که آیا دلشان میخواد بگذاریمشان یک جای خیریه، جایی مثلا در مرکز بخش. آقا با شنیدن این چند کلمه با چنان خشونت جلوی ما وایستادن، با چنان خشمی به ما براق شدن که گفتم الان است که کشتار بشود. اصلا حرف توی گوششان نمیرفت. سود ماست ها را کیسه کردیم. همه مدت بهشان زیاده آزاده دادیه و گذاشته بودیم عرازل هر کاری دلشان میخواست بکنن. دیگر نمیتوانستیم به کاری وادارشان کنیم. صفحه 629. هیچ ول معطلی. این خیالشان نبود که زنده پاره تنشان باشد و یک وقت نه یک وقت غذا گیرشان بیاید. اما وای به حالت اگر پا روی دومشان میگذاشتی. حتی سعی نمیکردم بفهمم مسئله چیست. مسائل و شرایط و این چیزها تخمشان بود. هر چقدر هم که زور می‌زدیم برایشان توضیح بدهیم که زندگی اینطوری نیست، هر کسی وظایف و تعهداتی دارند، مردمان شرافتمند در نهایت از پسشان برمی‌آیند، اینطوری دزدی از این ور و آن ور بالاخره گندش در می‌آید، یک روزی خیلی بد تمام می‌شود. در جواب ما فقط می‌گفتند خفه شویم و اینقدر زر نزنیم. حالشان از زمان به هم می‌خورد. ما را از سوسکا هم بدتر می‌دانستند. حرف‌های ما را قبول نداشتند. اصلاً نمی‌خواستند بشنوند. نژاد نوین خیلی راحتی بود. دیودول که از همه کوچکتر بود رفت بیرون دنبال تخم مرغمون. دیگر جرات نمی‌کرد، زیادی بزرگ شده بود. دیودول کوچک سفینه نجات ما بود. همه مدتی که بیرون بود دعوا می‌کردیم، خدا خدا می‌کردیم که سالم و البته دست پر برگردد. یک کفتر آورد، خام خام خوردیمش. هویج‌ها را هم همچنین. دیودول در دشت را از سنگ‌های شکاری هم بهتر می‌شناخت. 2 متر دورتر ردش را گم می‌کردی. ساعت‌های کمی می‌کرد برای دزدیدن یک مرغ بی نخ، بی گلوله گلی، بی ریسما، فقط با 2 انگشت کوچک قد قدا. شگردش را نشانم می‌داد. ظرافتش خارق‌العاده بود. نگاه شرط 10 چوب که خفهش می‌کنم و صداش در نمی‌آید راست می‌گفت. صدایی در نمی‌آمد. توی یک هفته 2 تا از پنجره‌ها شکست. باز دهاتی‌ها می‌آمدند و با دوچرخه مخصوصاً از جلوی خانه رد می‌شدند. به سرعت بیشتر و بیشتر زنگ می‌پراندند طرف ما. قایم می‌شدند، دوباره می‌آمدند. کینه شنیعی بود. در حالی که ما کاری به کاری را کسی نداشتیم. جوابشان را هم نمی‌دادیم. صفحه 630. اما بدون شک باید می‌دادیم. داشتیم تحریک ما می‌کردند. باید یک تیر می‌زدیم و هرچه نبدترشان. پیشگامان‌ها هم دیگر خودشان را نشان نمی‌دادن. فقط قبل از سحر می‌رفتن بیرون. فقط 1-2 ساعت وقت گرگومیش. دمدم‌های سحر برای اینکه بالاخره ببینندن چه خبر است. دهقان‌ها توی همه حصارهای ناحیه سگ گذاشته بودند. سگ‌های وحشی زنجیر پاره کرده، هیولاهای هار. از این گذشته برای همچون رفت و آمدهای ترسناک توی راهکوره‌های سنگلاخی کفش هم کم داشتیم. شکنجه ای بود. بچه‌ها با همه عادتشان باز اغلب پاهایشان زخمی می شد. دم صبح لباسهایشان زیر باران به خصوص وسطهای آبان عجیب حالت زماد را پیدا می کرد. سرفایشان بیشتر و بیشتر می شد. هرچقدر هم که قوی بنی و زبل و رز بودن در مقابل سینه پهلو که مصونیت نداشتن. توی زمین‌های شخم عمیق تا کپلشان فرو می‌رفت توی خاک. توی سرما دیگر طاقتشان تاق می‌شد. بدون کفش دیگر نمی‌توانستند سر کنند. ممکن بود دیگر انگشت و پای برایشان نماند. بادهای زمستانی روی دشت ما کولاک می‌کرد. باد شمال بود، خیلی تند. شب‌ها خانه را خوب گرم می‌کردیم، اما چنان پر از دود می‌شد که خفه ما می‌کرد. از تهش می‌توفید بیرون. چوب تر بود. هفته ها بود که دیگر زغال نداشتیم. دیگر نمیشد تحمل کرد دود را. آتش را خاموش میکردیم. از ترس اینکه مبادا دوباره بگیرد آب میریختیم روی نیم سوزها. دیگر بچه ها باید میرفتن میخوابیدن. اغلب طرف های نصف شب کرسیال پا میشد. خوابش نمیبرد. فانوس شعله پوشش را بر میداشت و میرفت طرف انباری. یه کمی بادم و دستگاهش برمیرفت. چند دقیقه روشنش میگه. زنش هم توی دوشکه کاهش از خواب میجست. میرفت سراغ شوهرش که ببیند چه بچست. از ته حیا صدای بگو مگاهشان میامد. بعدش خانم تند برمیگشت. من را بیدار میکرد. میخواست سیب زمینی ها را نشانم بدهد. صفحه 631. نه خیلی قشنگ نبود. آدم هایی که امواج بهشان میرسید حالتی شبیه زخمی و کورکی داشت. حال آدم به هم میخورد. اخ 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 خانم من را شاهد می گرفت. خیلی هم بزرگ نمی شدم. کاملا معلوم بود. جرات نمی کردم چیزی بگویم یا زیادی طرف خانم را بگیرم. اما این کار هم نمی توانستم بکنم. همیشان نیمه رسیده کج و کله بد ترکیب و گندیده بودم. پر کرم. این بود محصول سیب زمینی کرسیال. حتی نمیشه خوردشان. حتی توی آش خودمان که در خوراک مشکل پسند نبودیم. خانم دپر کاملا مطمئن بود که برنامه کرش شکست خورده. اینها را این آقا میخواد ببرد بازار بفروشد. هان فردینان بگو. به کی؟ عجب روی. خدا عجب روی. واقعا که کجا میتواند همچه اولاقی پیدا کند که حاضر باشد این فضولات را بخرد؟ کجاست همچه دلقک احمقی که من براش یک سبد گل بفرستم؟ ها بگو. همچه کسی را دلم میخواهد همین الان ببینم. آه کله خر خرف. آه فکرش را که میکنم یعنی خیال میکند من اینقدر احمقم. حقیقتی است که سیب زمینی ها افن بودند در حالی که آنقدر هم بهشان رسیده بودیم. با دقت انتخابشان کرده بودیم. شب و روز نازشان کرده بودیم. کاملا فاسد پر از کرم های هزار پا. بعد هم بوی خیلی بد. بی نهایت تهوع آور توی همچو سرمایه به هیچ وجه عادی نبود. حتی پدیده ای بود عجیب. چیزی که ما را نگران میکرد این بود سیب زمینی که بوی گند بدهه چیز نادری است. بدشانسی عجیبی. به خانم گفتم هیچ بچه ها بیدار میشوند. برمیگشت سر مزرعه آزمایشی. فانوسش را هم با خودش میبرد. با بیلچه هوا 8 درجه 10 درجه زیر صفر. سیب زمینی هایی که از همه کرموتر را میجست و دانه دانه از زیر خاک درش را میآورد تا آنجا که میتوانست تا دم صبح. صفحه 632. واقعا غیر ممکن بود که بتوانیم مدت زیادی همچو هجوم کرمی را مخفی نگه داریم. همه زمین ویبل میزد از کمین. حتی سطحش هی هم فساد وسیع‌تر می‌شد. هر چقدر هم که وجیم می‌کردیم، هرس می‌کردیم، می‌کندیم و بیرون می‌کشیدیم، باز بیشتر و بیشتر می‌شد. هیچ اثری نداشت. کم کم همه منطقه فهمیدند. دهاتی‌ها دوباره آمدن فضولی. سیب زمینی‌های ما را از زیر خاک در می‌آوردند که بهتر ببینند. نمونه‌هایی از محصول ما را بردن برای فرماندار، همراه با یک گزارش ژاندارم‌ها درباره کارهای عجیب غریبمان. حتی جعبه جعبه از سیب زمینی‌های ما را فرستادند برای مدیر موزه علوم طبیعی پاریس. داشت برای خودش یک رویداد مهم میشد. بر اساس بعضی شایعات وحشتناک ما مقصر و به وجود آورنده یک آفت تازه زرایی بودیم. یک بلای بی سابقه در عالم سیفیکاری کاملا جدید. گویا با امواج شدید ما با موج‌افکنی شوم ما تا 1000 شبکه برنجی جهنمی ما خاک و زمین را به فساد کشانده بودیم. اجنه کرمی را تحریک کرده و به جان زمین انداخته بودیم. به جان زمین معصوم در بلوپتی نژاد تازه از کرم کاملا تبهکار شدیدن زیانبار به وجود آورده بودیم که به همه بذرا به هر گیاه و ریشه ای حمله میکرد. به همه درخت ها حتی به خرمن به کاه بام کلبه ها به همه فرآورده های لبنی از هیچ چیز نمیگذشت. همه چیز را فاسد میکرد. میمکید، محو میکرد، حتی تیغه خیش را هم میخورد. سنگ و کلوخ را هم مثل لوبیا میبرید و حذف میکرد. هرچه را که سر راهش بود در سطح و در عم جنازه سیب زمینی براش فرق نمی‌کرد. هیچ. تازه نکته ای که نباید فراموش کرد وسط زمستان هم رشدش ادامه داشت. سرمایه شدید هم تقویتش می‌کرد، تکثیرش می‌کرد و به صورت گله‌های انبو هرچه سیری ناپذیرتر در کوره و در راه و دشت. آن هم به سرعت الکتریک. صفحه 633. با امواجی که دستگاه ما میفرستاد به زودی از همه بخش پیرامون بلوپتی چیزی غیر از یک پهنه عظیم گندزده چیزی نمیماند. یک منجلاب متعفن لجنزار پر از کرم. آتشفشان تخمه کرم. بعدش نوبت پرستان میشد. بعدش سالیگوم. این بود چشم انداز آینده. هنوز نمیشد بگویی کی و کجا تمام میشد. اگر البته میشد وسیله برای محدود کردن فاجعه پیدا کرد. باید منتظر میمانیم تا نتیجه آزمایش ها معلوم بشود. هیچ بعید نبود که در همه فرانسه شایع بشود و ریشه ها را آلوده کند، همه مناطق روستایی را به طور کامل ببلعد، از کل سرزمین فرانسه چیزی غیر از سنگ و سنگلاخ نماند، کرم های ما حتی همه خاک اروپا را غیر قابل کشت کنند، چیزی نماند غیر از برهوت گند آلود. در این صورت خیلی راحت میشد پیش بینی کرد که آفت بنلوپتید در طول تاریخ و در زمان های دور همانند همانقدر معروف بشود که امروز آفت های تورات معروف است. دیگر یک شوخی ساده نبود. خود کورسیال این را به پستچی گفت که آمده بود دیدن ما. خیلی طبیعی بود که اوزده به بیتوچرخه گاهی بیاید و دقدلیش را سر ما خالی کند و نیشی به ما بزند. بهش گفت بله خب هیچ هم بعید نیست. این هم گفتنی است که مردک روز به روز رفتارش با ما نفرت انگیزتر می شد. دیگر یک قطره هم شراب برای ما نمانده بود که طبق عادت تعارفش کنیم. برش غیر قابل تحمل بود. 14 کیلومتر را بدون حتی یک ته گیلاس. این بود که حتما نفرین ما می کرد. راه پرسار را باید روزی 3 بار می آمد و می رفت. فقط برای نامه های ما از همه جا برای ما نامه می‌فرستادن. تقصیر خود ما که نبود. مکاتبات ما 10 برابر شده بود. خیلی ها می‌خواستن از همه چیز مطلع بشوند. می‌خواستن بیایم مسابقه. خیلی ها هم بودن که به ما لطف می‌کردن و برای ما نامه‌های بی اسم و پر از فحش و ناسزا می‌فرستادن. صفحه 634. به 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 ذهن‌ها به قلیان آمده. ببین چه نامه‌های قشنگی. 100 هزار برابر هم کرموتر از همه زمین‌های کره زمین که می‌دانی که چقدر کرم دارد، پر است، ولول میزند، لاشه متعفن بگویم، هان میگویم، این همه چیز که باید تحمل کرد. پیش خودمان گفتیم که شاید اگه سیب زمینی های ما را آهسته آهسته بپزیم، سرخشان کنیم، روغن مبسوطی بهشان بدیم، کلکی بزنیم، که کم و بیش حالشان بیاریم. شاید بتوانیم کم کم قابل خوردنشان کنیم. همه شگفت های آشپزی را دربارهشان به کار بردیم. هیچ فایده نداشت. آخرش یک چیزی شبیه ژلاتین تای قابلمه میمان که بعد 1 ساعت شاید 1 ساعت و 30 دقیقه میشد یک کیک گندیده تخم کرم. با همان بوی گند همیشگی کورسیال مدت طولانی نقشه آشپزی ما را بو کرد و بعد گفت هیدرات فربی آلومین است. این اسم را خوب به خاطر بسپار فردینان. خوب توی حافظت نگرش دار. این چیزی را که شبیه اولی مدفوع نوزاد است میبینی. زمین های ما به معنی واقعی کلمه پرند از اینها. حتی احتیاجی نمیبینم که آزمایشش کنم. سولفورها اینجور متراکمشان میکنم. مشکل بزرگ ما این است. جای انکار هم ندارد. ببین پوستش چطور زرد میشود؟ از اولش هم همچون شکی داشتم پیش بینی میکردم. این سیب زمینی ها بگذار بگویم چه این سیب زمینی ها بهترین کودن. به خصوص مخلوط با پتاسیم. پتاسیم متوجه ای. چیزی که میتواند ما را نجات بدهد پتاسیم است. عالی میچسبد. همین سیب زمینی را پر میکند چاق و چله. ببین چطور دانه هایش برق میزند. میبینی این سوزن و سوزن های براق را چطوری همه ریشه های موی را پوشانده. همه این بلورهای ریز ریز که باز تاب سبز و بنفش دارن میبینی کاملا دقیق. اینها دوست عزیز فردینا، اینها همان تبدیل بله صفحه 635 تبدیل های هیدرولیز بله بله خودش از نتیجه جریان برق ما بله پسرم بله کاملا می توانی بگوی امضای امواجی. از این طبیع بهتر نمی شود. خوب چشمایت را باز کن و نگاه کن. چشمایت را 4 تا کن حد اکثر. دیگر از این بهتر نمی شود اثبات کرد. احتیاجی به هیچ شاهد و مدرک دیگری نیست. شاهد می خواهی بفرما فردینا بفرما. بهترین شاهد درست همان اینی که پیش بینی میکردم. جریانی است که هیچ چیز متوقفش نمیکند. هیچ چیز نمیتواند هدرش بدهد. هیچ چیز نمیتواند پسش بزند عایقش بشود. اما این را قبول دارم. یک خورده زیادی آلومین دارد که این هم مسئله است. هرچند کوچک. گذرا خیلی گذرا. فقط بستگی دارد به درجه هوا. بهترین درجه برای آلومین 12.5 است. خوب یادت باشد. اشارش 500. تا جایی که کار به ما مربوط میشود میفهمی. 2 هفته دیگر گذشت. ماده پیه را چنان جیره بندی می کردیم که فقط می توانستیم روزی 1 وعده سوپ بزنیم. دیگر حتی بحث بیرون رفتن هم مطرح نمی شد. خیلی خیلی باران می بارید. در رو درشت همه صدمه می دیدن. زیر سنگینی زمستان پخت و له می شدیم. درخت ها همه می لرزیدن. اشباح توی باد پرپر می زدن. هم که بشقاب های ما را خالی می کردیم می چیدیم. می چپیدیم لای کاه که گرم بمانیم. همینطوری روزها و روزها چسبیده به هم بی حرکت میماندیم بدون اینکه دهن باز کنیم. بدون یک کلمه حرف. وقتی که وضع اینطور خراب میشود حتی آتش هیزم دیگر هم گرم نمی کند. همه ما وحشتناک سرفه میکردیم. هی هم لاغر و لاغرتر میشدیم.
پاها مثل نی، یک ضعف غیر عادی، بدون اینکه حرکتی بکنی بتوانید چیزی بجوی. هیچ فقطی و گرسنگی چیز جالبی است. پستچی دیگر نیامد، حتما بهش دستور داده بودند نیاید. صفحه 636. اگر یک کمی کره یا حتی مارگارین داشتیم اینقدر افسرده نمی‌شدیم. توی زمستان برای بدن لازم است. توی همچون روزهایی که سرما بیداد می‌کرد و خوراکمان هم کمتر و کمتر می‌شد، کورسیال ناراحتی‌های عجیبی پیدا کرد. دچار عفونت روده شد که آن هم واقعا وخیم، دلدرد شدیدی داشت. روی کاه به خودش می‌پیچید. چیزی نبود که ناشی از قضا باشد. در این باره به خانم بحث می‌کرد، همینطور درباره تنقیه که بهتر بود بکند یا نه. خانم در جوابش میگفت آخر تو که شکمت خالیست، در نتیجه چطور میشود که قارو قور کند؟ دلپیچه که همینطوری نمیشود، در حالی که حاضرم قسم بخورم که همچو حالتی دارم. همینطوری همه شب شکمم میخواست بترکد. دلپیچه خشک است، انگار دارن دل و رودم را گره میزنن. اگر بدانی با من که میگویم از سرماست، احمق بیچاره، اصلا از سرما نیست. پس از گرسنگی من که گرسنه نیستم، بیشتر دلم میخواد بالا بیارم. خب پس خودت هم نمیدانی چت است. کورسیا جوابی نمیداد، فرو میرفت توی کاها، دیگر دلش نمیخواست باش حرف بزنی. در مورد کشاورزی واقعا دیگر هیچ کاری نمیتوانست بکند. توی انباری دیگر نفتی نمانده بود، حتی یک چلیک کوچک برای راه انداختن دستگاه. دو روز دیگر هم گذشت در حالت انتظار، همه مثل مرده افتاده. عزیز خانم یک گوشه‌ای خودش را لای پرده پیچیده بود و جم نمی‌خورد. دندان‌هایش چنون از سرما به هم می‌خورد که کم مانده بود بریزد. دوباره رفت بالا خانه که چند تا گونی بیارد. برای خودش و بچه‌ها یک چیزی شبیه شولا و یک دامن چیندار اسکاتلندی برید. پرشان کرد از پیزر. مال خودش را روی شلوارش پوشید. صفحه 637 شد یک چیزی شبیه زولوهای آفریقا. خودش به نظرش خیلی بامزده می آمد. سرما عجیب آدم را به خنده می اندازد، چون هر کاری که می کرد گرمش نمی شد. شروع کرد جست و خیز. کفش های چوبیش را هم محکم می کوبید زمین. دور میز می چرخید. بچه ها با دیدنش قهقهه می زدن. دنبالش جست و خیز می کردن و می رقصیدن، می دویدن. همینطوری هم لبه بالا پوشش را گرفته بودن. آن و خانم شروع کرد خواندن. دختر آسیا و بچه ها می رقصید. بند جورابش گم شد. بند جورابش.